هیئت عمومیش، نه شعبش، هیئت عمومیش میتوانن آیین نامه ها و ابلاغیه های نهادهای عمومی غیر دولتی رو چیکار کنن؟ برن لغو کنن و باطلش کنن.
درست.
یعنی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی میتواند مصوبه ای داشته باشه، این مصوبه ای آیین نامه بره در نه شعبه در هیئت عمومی دیوان عدالت رد بشه. خب میگفتن این در واقع دخالت یک نهاد بیرونی در موضوعات مدیریتیه. بحث فساد نیست، بحث مدیریتی. خب و قیس الهازا دیگه وارد بقیه چیزاش نمیخوام بشم، خیلی چون شؤون نهادهای عمومی غیر دولتی قوانینی که بار شده بهش خیلی زیاده. امروز از اون روزی که به ویژه در قانون خدمات کشوری نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 5 اومدن اضافه شدند، هر جایی که گفته شده که دستگاه اجرایی قانونگذار گفته دیگه شامل اینا هم شده.
درست.
خب میگفتن اینا مغایره با اون استقلاله که ما مطرح میکردیم. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم ما تابع قانون کشورمونیم، ما در مورد قانون نمیتونیم کوتاهیم. دقیقا همون بحث حاکمیتی که شما میفهمید. اینجا جاییه که وزارت ورزش باید وای میستاد و وایساد. گفتیم ما در مقابل عدم اجرای قانون کوتاه نمیاییم. خب یکی از دلایل به درازا کشیدن بحث امسال همین شد. یه موضوعی مطرح شد که بتونیم راه فراری ایجاد بکنیم برای خودمون، اونم حالا به دلایل به مشکل خود من اینجا بازش نمیخوام بکنم. نهایتا ما یه پیشنهادی دادیم، این پیشنهاد ما بوده، اون ادامه‌شو که گفتم بخونید.
بله.
ماده 87 ادامه این چیزایی که شما فرمودین نوشته تا هنگام انجام بازنگری قانون ورزش ظرف زمان مقرر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید قانوناً به عنوان یک مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شود. یعنی چی؟ یعنی اون تعریفی که غیر دولتی و فلان و همه اینا رو گذاشت کنار، گفت تا اون روز یک مؤسسه با شخصیت حقوقی مستقل. قبلا هم گفته طبق قوانین جمهوری اسلامی فعالیت خواهد کرد.
این مهلتی تا کی هسته؟
الان بذارید من اینو توضیح بدم چون این بحث خیلی ظریفیه. به عبارت دیگه ما به یه توافقی رسیدیم که لفظ غیر دولتی رو به کار نبریم، چون ما اینجا همچین تعریفی الان تو قانون برای فدراسیون ها همینجور که شما فرمودین نداریم. یه مؤسسه با شخصیت حقوقی مستقل خیلی کلی که تابع قوانین جمهوری اسلامی ایرانه. قوانین جمهوری اسلامی ایران چی میگه؟ میگه فدراسیون‌های ورزشی نهاد عمومی غیر دولتی هستند. بنابراین فدراسیون فوتبال ایران تا تغییر قانون نهاد عمومی غیر دولتیه. یک سال فرصت داده شده از انتخابات فدراسیون فوتبال. یعنی فدراسیون فوتبال ما هیئت رئیسش که شکل گرفت
دوست.
یک سال فرصت داده شده که بیاد از طریق دولت و بعدش مجلس قانون مربوط به تأسیس فدراسیون فوتبال که جزء نهادهای عمومی غیر دولتی رو تغییر بده. یعنی امروز این اساسنامه مطابق قوانین کشوره.
بله.
یک سال فرصت داده شده بشه به در واقع فدراسیون که برود اون قانون رو تغییر بده.
خب ضمانت اجرایی از سوی مجلس یا حتی شورای نگهبان چیه؟
ببینید
شما یعنی به اونا به در واقع
تفاهم رسیدید؟ نه. اینجا ما به عنوان دولت اعتقادمون اینه که اون چیزی که فیفا میخواد به عنوان اینکه ما فدراسیون رو تبدیل کنیم به مؤسسه غیر دولتی، اگر تو تغییر به عنوان تغییر قانون ما انجام بدیم به نفع فدراسیون فوتبال ما خواهد بود، نه به نفع فدراسیون فوتبال ما، من یه ذره کلی تر میخوام بگم، اصلا به نفع فدراسیون های ما خواهد بود. ما امروز نهاد عمومی غیر دولتی باعث شده که فدراسیون های ما زمینگیر شدن تو قوانین. اینها قراره که در خارج از ایران با رقباشون در واقع رقابت کنن، اینها موضوع داخلی ندارن، موضوعشون خارج از ایرانه و ما باید اینها رو هول بدیم که بتونن اونجا در اون رقابته عمل بکنن، نه اینکه ما بعد اینها رو به صورت دقیق دستگاه دولتی ببینیم، چون گفتم بردیمشون ماده 5 کردیم، دستگاه اجراییشون کردیم در کنار دولت، هر جا هم که قانون گذاشته بعد از قانون خدمات کشوری گفته دستگاه اجرایی ماده خب اینم در واقع شاملش میشه. ما اعتقادمون اینه که این به نفع فدراسیون فوتبال و فدراسیون های دیگه مون هستش که بیان بشن تبدیل بشن از ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی خارج بشن و تبدیل بشن به یه مؤسسه غیر دولتی که تابع اساسنامه‌شون باشه. بنابراین ما در دولت انشاءالله در این رابطه با هماهنگی که آقای وزیر انجام خواهند داد و بعد از این انتخابات، البته انتخابات بعد انجام بشه، بعدش ایشون در دولت مطرح خواهند کرد. نگاه تخصصی وزارتخونه هم همینه که ما این مسیر رو باید بریم. طبیعیه که مجلس شورای اسلامی یک مجموعه و قوه مستقله، اونها تصمیم خواهند گرفتن این رابطه. اگر که در واقع بخوان که ما یک کامپلیانس و تطبیق کامل داشته باشیم با قواعد بین المللی، این رو میپذیرن، و اگر هم نپذیرن طبعا استدلالاتی دارن که اون وقت بعد تبعاتش رو هم پذیرفته بشه. یعنی این یه واقعیتیه که وجود داره. بنابراین
این مورد رو شما با حضور احیانا حالا مجلسی ها هم مطرح کردید.
ببینید عرض میکنم خدمتتون،
نه
این چیزی نیستش که در واقع گفته شده باشه که توسطه، چون هنوز مراحلش طی نشده. طبق این اساسنامه هم اول باید انتخابات برگزار بشود، بعد از انتخابات هیئت وزیران، و بعد نهایتا مجلس بیان تصمیم رو بگیرن. یک سال به فدراسیون آینده فوتبال این فرصت داده شده که این تطبیق کامل با قواعد بین المللی چیکار بکنه، شکل بگیره.
دکتر مخمصه جدید برای فدراسیون جدید نیستش؟
ببینید ما یا باید میگفتیم فیفا قانون ما رو بپذیره که نمیخواست بپذیره، یا ما باید قانون اونو میپذیرفتیم که ما هم بنا نداشتیم بپذیریم.
خب چرا ما بین بخشی عمل نکردیم؟ چرا از مجلسی ما کمک نگرفتیم؟
نه خب مجلس الان از این به بعد ورود خواهد کرد دیگه. ببینید این چیزی نبود که ما اتفاقا کار خوبی که
عمل انجام شده
نه عرضم همینه. ببینید یا بعد ما قانون همینجور که گفتن تو همین مقطع عوض میکردیم، در واقع ما دوچار یه فورس ماژوری میشدیم برای تغییر قانون. تاش به تغییر قانون میرسه چه تو این فورس ماژور، چه یک سال بعد از تعیین رئیس فدراسیون بعدی. طبیعیه که شما وقتی یک سال وقت داشته باشین و فدراسیون مستقر پیدا کرده باشین، هم فضای رایزنی بهتری دارین، هم فضای گفتگو بیشتری دارین، همین که دیگه اساسنامه معطل این چیزا باقی نمیمونه. بنابراین اساسنامه انجام شد، تصویب شد، یک سالم وقت دارن که برن اون گفتگوها رو با مجلس انجام بدن. و من به نظرم فیفا و ما تصمیمی که گرفتیم یه تصمیم برد بود اتفاقا، که هم اساسنامه‌مون تایید بشه، هم رئیس انتخاب بکنیم، هم تعلیق نشیم، هم ما خلاف قوانین جمهوری اسلامی عمل نکنیم به عنوان نهادهای حاکمیتی که داخل هستیم. قانون امر مقدسی نیست، قابل تغییره. از این جهت ما نمیتونیم بگیم قوانین غیر قابل تغییرن. بارها و بارها قوانین در کشور تغییر که حتی قانون اساسی تغییر میتونه بکنه، قانونهای عادی که دیگه جای خود دارن. بعد ببینیم این کارکرد قانون امروز آیا به نفع ما هست یا به نفع ما نیست.
خیلی متشکرم. درود به شما دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. 19:38 دقیقه. من اشاره کنم به نتایج بازی‌هایی که همین الان در حال انجام هست. من سیتی و فولام دیدارشون 2-0 به سود منچستر سیتی به پایان رسیده. تا پایان نیمه نخست سویا رئال مادرید بدون گل، بازی در نیمه اول به پایان رسیده. حالا ببینیم در نیمه دوم چه می‌شود. در چارچوب بوندسلیگای آلمان کلن وولفسبورگ 2-2 برابر هستند. آرمینیا بیلفلد 2-0 از ماینز جلو هست. فرانکفورت با دورتموند 1-1 برابر هستند و فرایبورگ هم در مساف با میهمانش مونشنگلادباخ 2-2 مساویان. همه بازی های بوندس لیگای آلمان تا دقیقه 80 در حال برگزاری هست. و در چارچوب سری آ ایتالیا هم لاسپزیا در مساف با لاتزیو تا لحظات پایانی رقابت رو به میهمان خودش لاتزیو 2-1 واگذار کرد. شما شنونده شبکه رادیوی ورزش و این برنامه همیشه با ورزش هستید. 19:39 دقیقه و ادامه گفتگو با میهمان ارجمندمون جناب دکتر علی نژاد، معاونت قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان. آقای مهرانی عزیز خدمت شما.
بله تشکر میکنیم. خب با توجه به توضیحاتی که دادید جناب علی نژاد، فضای فکری وزارت ورزش و جوانان رفت به این سمت که ما اساساً یک رفرمی رو ایجاد بکنیم در رابطه با تعریف فدراسیون‌های ورزشی. یعنی حتی اشاره کردید که اگر که این اتفاق برای فدراسیون فوتبال بتونه بیفته، خیلی از مشکلاتی که الان دامنگیر سایر فدراسیون‌های ما هست برطرف میشه. در چنین فضایی ظرف این یک سال قاعدتاً تحت تأثیر این فضا شما برای اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی بایستی که تمهیداتی رو اندیشیده باشید. الان اون اساسنامه که قرار هست که اصلاح بشه و مراحل ظاهراً نهاییش رو داره میگذرونید، فدراسیون‌ها رو چگونه تعریف کردید؟
این اون اساسنامه طبیعیه که مثل همین اساسنامه فدراسیون فوتبال تابع قانون امروزه.
بله.
اون اساسا مصوبه دولت شده، حالا به هر دلیلی به شورای نگهبان ارسال شده، چون اختلاف نظر اساسا که اون اساسا باید تاییدیه شورای نگهبان رو بگیره یا نه. از اونجایی که شما میدونید اساسنامه‌های تیپ ما که در سال 81 آخریش بوده، قبلش هم فکر می‌کنم 79 بوده اگر اشتباه نکنم، دو سه باری که حالا تصویب شده در هیئت وزیران، فقط هیئت وزیران تصویبش کرده و ابلاغ شده. الان حالا یه در واقع برداشتی بوده از اصل 85 قانون اساسی که اونجا میگه اساسنامه ها باید به تایید شورای نگهبان برسه، ولی نوشته اساسنامه های دولت، شرکت های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت، فدراسیون ها یا کمیته ملی المپیک، نهادهای عمومی غیر دولتی هن. یعنی شامل این نمیشن، کما اینکه این اصل در گذشته هم بوده و این اتفاق نیفتاده. حالا به هر دلیلی حالا بالاخره ارسال شد. اینجا بحثایی که اختلافات حقوقی وجود داره، مثلا معاملات حقوقی ریاست جمهوری اعتقادی نداره به اینکه نیازی به تاییدیه شورای نگهبان برای اساسنامه فدراسیون ها وجود داره.
بله.
اون ذیل قوانین فعلی نوشته شده، بدیهیه که اگر قانون تغییری بکنه اونجا هم تو تعریف تغییر خواهد کرد، ما بقیش نه.
بله، هم اونجا هم باز نهاد عمومی غیر دولتی.
بله، امروز نهاد عمومی غیر دولتیه، طبیعیه دیده. که قانون امروز اینه.
خب
عرضم همین بود که ما در این مذاکراتی که با کمک فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و دوستان دیگه که انجام شد با فیفا، ما هم تابع قوانین خودمون عمل کردیم و اساسنامه تابع قوانین ایران نوشته شد، هم این که با چارچوب‌های بین‌المللی خودمون رو تطبیق دادیم. اون اساسنامه جدید فدراسیون به شدت به اون موازین بین‌المللی نزدیک شده. شما بدونید مثلا از اون نصب رؤسای فدراسیون‌ها کلن از وزارتخونه گرفته شده، یعنی دیگه امکان برکناری تو اساسنامه جدید
همونی که رفته شورای نگهبان،
همون که تو شورای نگهبانه، یعنی باز اون اعتقاد راسخه که این وزارتخونه داره در برخلاف اون چیزی که در گذشته بود اینه که ما نباید تو بحث‌های حاکمیتی و اجرای کار دخالت بکنیم تو موضوعات فدراسیون.
بله، البته هم وزارت ورزش جوانان هم فدراسیون فوتبال در انتشار این پیشنویس یه مقداری حالا امساک کردن، یه جوری به نوعی اون اصل شفافیت رو دنبال نکردن.
فدراسیون فوتبال البته باید اینو منتشر کنه و منتشر خواهد کرد. منتظر بودن که اساسنامه تصویب مجمع رو بگیره. شما میدونید به همه اعضای مجمع داده شده این اساسنامه، یعنی صاحبان تصمیم اینو داشتن، مطالعه کردن، تایید کردن. خود منم الان خب یه نسخه شو از طرف فدراسیون فوتبال بهم داده شده و گرفتم الان نسخه‌ای که دارم، ولی این رو فکر میکنم ظرف روزهای آتی به صورت یک کتابچه و رسمی هم منتشر میکنم و در وبسایت فدراسیون هم با توجه به
ولی خود اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی رو وزارتخونه این کار هم انجام نداد، خود وزارتخونه هم انجام نداد.
کدوم رو میفرمایید؟
همین اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی.
همین هنوز مصوب نشده دیگه. این که مصوب شد
ولی بد نبود که اگر پیشنویسش رو به هر حال برای اینکه کارشناسای ورزش هم نظرات خودشون رو مورد به هر حال بهره برداری قرار بگیره ارائه بدن و اینا این مطرح بشد.
ببینید حالا به صورت غیر رسمی که منتشر شد اینها به صورت غیر رسمی، من خاطرم هست چون من باز در اون مقطعی که اینها داده شده به دولت بنده مسئولیت نداشتم تو وزارت ورزش، اما از اونجایی که به فدراسیون‌های ورزشی اینها داده شد، خود من نقطه نظراتم رو در اون مقطع دادم به وزارتخونه و در رسانه‌ها من خاطرم هست خبرگزاری‌ها اینا رو منتشر کردن. اما اون ورژن نهاییش که الان مصوبه دولت گرفته شده، چون ایراداتی حالا شورای نگهبان گرفته و داره اصلاح میشه، هرچند که باز نامه شورای نگهبان رو قبل از اینکه ما داشته باشیم یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد به، یعنی ایراداتی که گرفته شده بود، و خوشبختانه چیزی هم محرمانه تو ایران نیست. حالا این جزء چیزای محرمانه هم نبوده اساسنامه، ولی اساسا نمیمونه، یعنی همه چی تو رسانه واقعا میگم، یعنی قبل از اینکه آقای وزیر نامه شورای نگهبان ایراداتو بگیرن، ما در
اینم بله اگه بعضی از رسانه ها دسترسی داشته باشن
آره در اینکه خبرگزاری ها دیدیم از طرف ما نبود، یعنی بیرون از تشکیلات ما این اتفاق افتاده بود.
خب خدمتتون عرض بکنم که حالا ببین موضوعی که چون راجبش تاکیدم شده بحث قانون ملی ورزشه. ما یک خب قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش جوانان رو داریم که به هر حال خوشبختانه تایید هم شد، به پایان رسید. پیش از اینم در زمان آقای دکتر گودرزی حتما خاطر جناب علی هم هست که بحث قانون جامعه ورزش مطرح شده بود، اما چیزی به عنوان قانون ملی ورزش حالا با این عنوان
منظورشون همون چیزه، تعریفیه که در قانون اومده برای نهادهای فدراسیون ها در ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی،
یعنی
اومده.
این که
یعنی همون تعریفه دیگه،
همون تعریف. ولی خب این به صورت به لحاظ حقوقی اشتباه آره، نیست این واژه‌ای که شما
آره این به نظر میاد که حالا منظور اونا تعریفه در واقع قانونی بوده که از فدراسیون های ورزشی بوده،
ولی ای کاش که این رو به هر حال اصلاح میکردید، چون همین واژه ها میتونه که دردسرساز بشه.
این چیزی بوده که در واقع نهایتا فیفا این بخش رو اضافه کرده که به این شکل نوشته، ولی منظور همون تعریف است، یعنی همون چیزی که ما میگفتیم در قانون فعلی ما نهادهای عمومی غیر دولتی هستن فدراسیون ها، در ذیل در سال 76 اضافه شدن به ذیل در واقع نهادهای عمومی غیر دولتی و همونجور که گفتم به قانون محاسبات عمومی کشور هم وجود داره. اشاره کردید به قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش، اینم خب اتفاق مبارکی بود که ما بعد از 49 سال قانونمون بازنگری شد و تجدید شد و بعد از تشکیل وزارتخونه بعد از حدود 9 سال نه. که وزارتخونه تشکیل شده بود این قانون تصویب شد. البته میدونید که ما سال 95 این قانون رو مجلس دادیم و حدود 4 سال طول کشید تا در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید و بله. این هم اتفاق مبارکی بود که بعد از 49 سال این قانون بازنگری شد.
بله. منم نگرانیم بابت این تعهد یک ساله همین بود، چون یه مقدار تجربه نشون داده که برخی از امور خیلی زمانبره. به هر حال این
ببینید وقتی با پای منافع محره. ملی به نظر میاد و اسد بیاد، من فهم کنم همه ارکان حاکمیتی کمک میکنن انشالله. که آسیبی به ورزش کشور نرسه
انشالله. من خاطرم هستش که خب البته من این رو بگم که باز از نکات جالب، آیا جناب آقای علی نژاد شما در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها داشتید مشابه این جمله جناب آقای بهاروند رو استفاده کردید؟ چون خودتون اینجا حضور دارید من نمیخوام که نقل قول بکنم، اما خدمت شما عرض بکنم که آقای حیدر بهاروند گفتن که همه در چارچوب بحث اساسنامه از جمله آقای تاج به عنوان نایب رئیس AFC تلاش کردن تا اساسنامه برخلاف میل بعضی ها که دنبال کارشکنی بودن تایید شد. شما از چنین جمله استفاده کردید که برخلاف کارشکنی که برخی ها دنبالش
بودن؟ من که نگفتم که
شما این رو عنوان نکردید.
این صحبت
آقای بهاروندی میخوام ببینم که در یه جایی
من گفتم جور دیگه ای بوده
از زبان شما. من خونده بودم گفتم از خودتون بپرسم.
نه همینطوره. ببینید من یه توضیح دادم که قوانین ما رو خیلی مسلط بودن دوستان، یعنی
بله.
دقیقا پوینت ها نکات اون ظرافت ها من فکر نمی کنم الان فیفا AFC اینقدر که تسلط به قوانین ایران تو همه ابعاد دارن در هیچ جای دیگه دنیا حتی به قوانین سوئیس و مالزی عجب. یه همچین تسلطی داشته باشن. قطعا و قطعا افرادی بودن که نمیخواستن این اساسنامه تصویب شه، قطعا و قطعا افرادی بودن که منافعشون در بی‌ثباتی فدراسیون فوتبال بود و اینکه همینجور بی سامان این قضیه بگذره یا ما به تعلیق بیفتیم یا در واقع دوره انتقالی بریم با انگیزه های مختلف این افراد بودن و تلاششون رو کردن. من نمیتونم اسم بیارم از آدم ها که چه کسانی بودن، بعضن میدونم حتی کیا بودن چون در مذاکراتی که با فیفا داشتم به من گفتن که ایکس و ایگری این خط رو رفتن. خود مسئولین فیفا به من گفتن. من اجازه بدید که اصلا اشاره نکنم به افراد و یا جهتی که ذهنیتی برای کسی ایجاد بشه چون دعوه این کار ندارم، اما این واقعیت وجود داره که متاسفانه کارشکنی های جدی بود که ما به این نتیجه نرسیم. و جالبه که این گروه که در رسانه ها متاسفانه حضور دارن خیلی زمینه سازی جدی کردن برای تعلیق فوتبال ایران و ذهنیت سازی. بارها واژه تعلیق به کار رفته شد تو این 8 9 ماه، واژه این به کار رفته شد که چرا شما هرچی فیفا میگه انجام نمیدید، در حالی که خب ما نمیتونستیم از اون تعریف ماده 1 عبور کنیم، ما باید به یه جایی میرسوندیم کارو. واژه این به کار رفته شد که قطعا کمیته انتقادی شکل میگیره، قطعا تعلیق میشه فوتبال ایران با این روشی که داره میره، و اینکه زمینه روانی رو انگار داشتن برای جامعه ایجاد میکردن که این اتفاق بیفته.
حتی نیمچه خبرهای منتشر شد.
عرض میکنم دارم میگم این خبرها از کجا بود؟ ببینید اون کسانی که داشتن زمینه رو فراهم میکردن برای این کار و ارتباطاتی که با نهادهای بین‌المللی دارن این افراد، به رسانه هم خطشو میدادن، یعنی کاملا یه شبکه‌ای روی این موضوع کار میکرد. الحمدلله خداوند متعال کمک کرد، یه تیم ورک خوبی بین وزارتخونه، فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه آقای بهاروند، آقای نبی، آقای براتی، خانم اسدی، من اینا رو اسم میارم، شکل گرفت و نهایتا این چیزی که الحمدلله در اومد باعث افتخار فوتبال ایرانی که امروز اساسنامه مترقی و خوبی داشته باشه.
خدمتتون
عرض، من اگر خواستید البته ابعاد اساسنامه هم بد نیست با هم باز بکنیم.
حتما ما اتفاقا ما راجع به اونم فرصت داریم صحبت میکنیم. به این جهت این رو پرسیدم چون وقتی که آقای بهاروند این رو میگه به نمایندگی از فدراسیون فوتبال داره عنوان میکنه که ما اعضای مجمع و اعضای فدراسیون فوتبال منافعمون حکم کرد که اساسنامه تایید بشه، وقتی جناب عالی هم این رو میگید یعنی این که دولت و حاکمیت حالا به نوعی به اصطلاح دنبال این بود که اساسنامه تایید بشه. منتها حالا این سوال مطرح میشه که آیا یک گروه سومی که در حقیقت به دنبال این بودن که انتخابات سریعتر برگزار بشه در اردیبهشت ماه، آیا این گروه سوم میتوانستند کسانی باشند که کارشکنی بکنن برای تعویق انتخابات و تایید نشدن اساسنامه و تعلیق فدراسیون؟ این یه مقداری دور از ذهن به نظر میاد.
گروه سوم کسانی بودن که دنبال این بودن انتخابات برگزار نشود، نه بشود.
اونایی که خب بالاخره خودشون داوطلب حضور بودن که انتخابات برگزار بشه، اینها رو شما
که داوطلب حضور بودن شامل اینا نبودن.
خب این حجم
اینها کسانی
اطلاعات.
بودن که ببینید اینها کسانی بودن، من میگم وارد جزئیات نمیخوام
نه
بشم،
کلیاتو بفهم.
اینها کسانی بودن که منافعشون در بی‌ثباتی فدراسیون فوتبال بود، در اینکه کسی تصمیم گیر نباشه در فدراسیون و این انتخابات در این دولت برگزار نشه.
خب آخه یه بحث این وسط
وجود داره،
این حجم از انتخابات،
این انتخابات در این دولت برگزار نشه به دولت آتی در واقع، که شاید برای بعضی ها فرصتی ایجاد بشود که بتوانند با بعضی شرایط
شما اعتقاد منافع سیاسی در واقع پشت این ماجرا بود؟
نه، منافع شخصی بود که بالاخره بعضی
افراد به مسائل سیاسی
بعضی بود. افراد منافع شخصیشون از مسیرهای سیاسی آها. دنبال میکنند، یعنی بالاخره میگن از این ستون به اون ستون فرجه، شاید در آینده بشود اقدامی بشود. بله این مجموعه مجموعه قوی بود، مجموعه مرتبطی بود، عرض کردم در اصلا یه شبکه است، و البته من واقعا از دستگاه امنیتی میخوام که داکیومنت سازی بکنن اینا رو، مستنداتش رو، چون ببین ما وزارت ورزشیم، من در واقع دسترسی های امنیتی ندارم به عنوان کسی که بخوام آدم ها رو رصد کنم و بتونم این ارتباط ها رو در بیارم، اما اگر واقعا اون مسئله عالی رتبه فیفا به خود من اسم نمی آوردن و نمی گفتن که ایکس یا ایگرگ دنبال یه همچین چیزیه، من شاید نمیتونستم به این صراحت به شما بگم که من تایید میکنم صحبت آقای بهاروند رو، که کسانی بودن که نمیخواستن اتفاق بیفته، ولی
با این سوگیری،
ولی سرپرست فدراسیون آقای بهاروند، دبیرکل، هیئت رئیسه، همه دنبال این بودن که انتخابات برگزار بشود و دنبال این بودن که این اساسنامه تصویب بشود، و در این راستا بسیار بسیار خوب عمل کردن.
بسیار خب، حالا ظاهرا هنوز فرصت داریم که سوالامون رو بپرسیم. خدمتتون عرض بکنم که من باز از فحوای کلام جناب عالی و اونچه که در مصاحبه پیش از حضورتون در این برنامه خوندم، اینطور استنباط کردم که از برخی از مفاد اساسنامه رضایت دارید تا اونجا که اظهار داشتید که این میتونه سند توسعه فوتبال باشه، و حتی الان لحظات پیش هم اشاره کردید که بیایم راجع به چارچوب هم بحثایی رو داشته باشیم. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بله تغییراتی به وجود آمده، به خصوص در اصطلاح گسترش دامنه حضور افراد در به هر حال مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، که من حالا اون بخشای مورد نظرم رو اینجا آماده کردم که راجبش بحث بکنیم. در این حال که این دامنه گسترش پیدا کرده، در این حال که شرایط حضور افراد بهتر از اساسنامه قبلی هست، اما یک مطلبی باز وجود داره که من میخوام دوباره برگردم به نقش دولت و حاکمیت، نقش حمایتیش، و اون اینه که به نظر میرسد که و میرسید که وزارت ورزش و جوانان نقش کلیدی رو که میتواند در جهت توسعه فوتبال بردارد این هست که ما کنترل قدرت رو بتوانیم، دامنش رو ببریم به بخش‌هایی که خیلی خودشون رو محدود و مقید به ارتباطات خاص با اعضای فدراسیون فوتبال ندانند. مثلا در جایی که ما موضوع مربوط به قانون نظام جامعه باشگاهداری رو داریم مطرح میکنیم، این رو به عنوان یکی از مطالبات جامعه ورزش از وزارت ورزش جوانان و مجلس داریم دنبال میکنیم، اگر که این قانون به تصویب برسد و ما بریم در چارچوب این که اتحادیه‌ها رو فعال کنیم، اتحادیه باشگاه‌ها رو فعال بکنیم، اتحادیه بازیکنان رو فعال بکنیم، این چارچوبی که الان تعریف شده در اساسنامه، این چارچوب کلیتش خیلی مورد تایید ما به عنوان کسانی که به عنوان کارشناس داریم نگاه میکنیم و مسائل رو از این زاویه داریم نگاه میکنیم نیست. مثلا اونجا که اشاره میشه به این که ما مثلا دامنه رو داریم گسترش میدیم، کاپیتان‌های اصلی کلیه تیم‌های ملی رو بیاریم. خب این کاپیتان‌های تیم ملی اینها وابسته به خود فدراسیون فوتبالن، زیر نظر سرمربی تیم ملی هستن. خدمت شما عرض کنم رأی اینها رأی مشخصی است و میتواند باشد. یا جایی که مثلا ما به جای این که بریم سراغ کانون مربیان رفتیم سراغ سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسال، خب سرمربی که با فدراسیون قرارداد داره یه جوری دستش زیر تیغ فدراسیون، زیر ساطور فدراسیونه، این آدم نمیتونه رأیش یک رأی مستقلی باشه. ما بحثمون جناب علی‌نژاد، حالا نمیخوام خیلی اطاله کلام بکنم، بحث استقلال رأیه، یعنی همون چیزی که فیفا دنبالشه. این خیلی به نظر من نظر جامعه فوتبال رو تامین نکرد در رابطه با اون بحثی که جناب علی فرمودید، سند توسعه فوتبال. ضمن این که بله از اتحادیه باشگاه فوتبال یک نماینده آوردن، ولی به نظر من خیلی این جایگاه میتونست بالاتر از این باشه که ما با یک نماینده در حقیقت یک شکل سعی کردیم که ظاهری موجهی به این بحث مورد نظر بدیم. البته میگم احترام میگذاریم، تشکر میکنیم، ولی فکر میکنم که خیلی میتونست این سند توسعه قوی تر دیده بشه با کمک وزارتخونه.
ببینید در مورد تعداد نفرات، همینجور که حالا فرمودید، اولا ویژگی های خیلی خوبی این اساسنامه داره که حالا من از همینجا دوباره ورود میکنم، در مورد چیزای دیگه هم شاید اگر فرصت شد صحبت بکنم. در مورد تعداد نفرات مجمع فیفا هیچ نظری نداشت، این رو من به صراحت دارم میگم. اینکه 75 نفر به 90 نفر 89 نفر در واقع اضافه شد، این تصمیم بود که فدراسیون فوتبال با مشورتی که با وزارت ورزش گرفت انجام داد اتخاذ شد. بنابراین این جزء الزامات فیفا نبود. ما دنبال این بودیم که عناصر فوتبالی رو در تصمیم گیری فدراسیون فوتبال بیشتر بکنیم. طبیعیه که این عناصری که وصل به فوتبالن، جزء نخبگان فوتبالن، وقتی که بتونن خودشون در تصمیم گیری ها نقش داشته باشن، تصمیمات بهتری میتونن بگیرن. لذا نگاه نفراتی هم، یعنی اضافه شدن نفرات، با این نگاه بود. توجه بکنید که دو تا وزیر ورزش و معاون وزیر ورزش هست شد، فدراسیون روسای اشاری هست شده بود 3 تا. در واقع ما اینجا 17 نفر عناصر فوتبالی اضافه شد، یعنی 75 که 89 شده 14 تا در واقع رو تعداد، 3 تا هم اونجا اضافه شدن 17 تا.
درست.
این یه نکته که عناصر فوتبالی اضافه شدن. ما امروز بر اساس قوانین امروز داریم این اساسنامه رو می‌نویسیم. امروز اتحادیه در واقع ورزشکاران وجود نداره. طبیعیه که شما می‌خواید انتخابات برگزار کنی، بعد انتخابات رو با افرادی برگزار کنی که بتونن انتخاب بشن. وقتی اتحادیه ورزشکاران وجود ندارد، طبیعیه که شما نمیتونید اتحادیه ورزشکاران رو بذارید. اتحادیه باشگاه‌ها وجود داره، حالا به شکلی، حالا بحث حقوقیش من نمیخوام وارد بشم، چون بر اساس همین قانون جدیده وزارت ورزش دیگه حالا باید بیان مجوز از وزارتخونه بگیرن، مراحل خاص خودشو داره، ولی همین اتحادیه که موجوده این صاحب رأی شده. اما این اتحادیه شامل کیاست؟ شامل باشگاه‌ها دیگه. مگر باشگاه‌ها کم تعداد نفر دارن؟ شما نگاه کنید 8 تمام باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال بزرگسالان آیون میشه 16 تا.
خب توی قانون
8 باشگاه اول حاضر در لیگ دست اول فوتبال بزرگسالان آقایون کشور میشه 24 تا. 4 باشگاه اول رقابت‌های لیگ دست دوم
بله.
چه 28 تا.
بله.
سه باشگاه اول لیگ برتر فوتسال بزرگسالان. 31.
بله.
دقت کنین. دو باشگاه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی بزرگسالان آقایون 33 تا.
بله.
دو باشگاه اول لیگ برتر فوتسال بانوان 35 تا.